أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على خاتم المرسلين، طبيب نفوسنا، شفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. وآله المعصومين سيما الحجة بقية الله في العالمين أجل الله فرجه ورزقنا الله صحبته ونصرته واللعن على أعدائهم أجمعين. در آیات سوره مبارکه حجرات یا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. امتیازاتی که بشر برای خودش ارزش به حساب میاره و به اون افتخار میکنه، در اون تنافس دارن، رقابت دارن. این آیه در مقام القاء همه امتیازات موهومی است که در طول تاریخ سر این امتیازات جنگ ها اتفاق می افتد، جنایت ها واقع می شود. نژاد یکی از این مسائلی بوده که در جاهلیت خیلی روی این تعصب بوده، وابستگی بوده. وجود نازنین پیغمبر خدا آمدن برای اینکه نژادی بر نژاد دیگر افتخار نکند، گفتن انما المؤمنون اخوه. مؤمن همین که ایمان دارد برادر مؤمن است. نژاد نیست آدم رو به هم وصل میکنه، ایمانه. در این آیه کریمه خدای متعال فلسفه تنوع نژادی رو بیان کردن که مسئله تعارف هست، میتواند بستر فرهنگ باشه. در پایان فرمودن کریمترین شما، با ارزشترین شما، محترمترین شما پیش خدا اتقای شماست. هر که تقواش بیشتر باشه خدا او رو بیشتر احترام میکنه، بیشتر تحویل میگیره. در زمان ما امتیازاتی که دنیا امروز گرفتار آن هست و جاهلیت عصر اتم منشأ رقابت ها قرار داده، یکی مسئله غربی بودن هست که غربی ها خودشون رو نژاد برتر می دانند و شرقی ها را طی قرن ها تحقیر کردند تا اونجایی که مردم مشرق زمین باورشون آمد که باید تسلیم بشن، اینا نمیتونن در قافله علم با اونها رقابت بکنند. پیشرفت مال اوناست، علم مال اوناست، سیادت مال اوناست، فرهنگ مال اونهاست. لعنت بر کسانی که چنین بنایی رو گذاشتن و چنین بیماری رو در جامعه شرقی و میان مسلمان ها رسوخ دادن و این روح خودباوری رو از آدمیان گرفتن. قرآن داره رسماً با این مقابله میکنه. شرقی بودن هیچ اشکالی نیست، غربی بودن هم، به ما و غربی بودن هیچ نوع امتیازی نیست. یهود خودش رو نژاد برتر می‌داند و فرزندان اسرائیل را مالک می‌دانند و دیگر نژادها را برده می‌دانند. لذا یهود کسی رو دعوت نمی‌کنه که یهودی بشه. امروز صهیونیستا یک جمع نژاد پرستی هستند. کسی رو قاطی در نژاد خودشون نمی کنن، با غیر خودشون ازدواج نمی کنن، غیر را دعوت به یهودیت نمی کنن و معتقدن که اینها احباء خدا هستن و به آتش جهنم هم وارد نمی شوند. خدای متعال مشت محکمی است به دهان اینها می زند و میگوید ملاک این نیست که شما فرزندان اسرائیل باشید، بلکه اعتبار هر کسی، ارزش هر کسی به تقوای اوست. یه خورده ما اگر دقیق تر بشیم فکر میشود که علم به تنهایی میتونه ارزش باشه، که خود قرآن کریم هم در آیاتی ماها رو تشویق کرده است که عالم بشیم. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. اما مجموعه آیات قرآن کریم هم به ما هو مجموع در جمع‌بندی هم آیات خاصی داریم که نشون میده علمی ارزش دارد که این علم همراه تقوا باشه، هم منشأش تقوا باشه و هم ثمره اش تقوا باشه. عالمی که به خاطر دنیا میرود عالم میشود، انگیزه اش برای عالم شدن مباهات رسیدن به حطام دنیاست. به تعبیر حدیث قدسی مفتون به دنیاست که فرمود یا داوود لا تجعل بینی و بین عبادی عالما مفتونا به دنیا. داوود حواست جمع باشه، عالم دنیا پرست را به عنوان هادی مردم، واسطه بین مردم و خدا قرار نده. در روایتی از امام جعفر صادق علیه السلام است که عالم دنیا پرست ضررش اولئک اضر علی ضعفاء شیعتنا من جیش یزید ابن معاویه. از لشکر یزید زیان و آسیب دانشمندان بی تقوا و دنیا پرست ضررشون بیشتر از لشکر یزید ابن معاویه است. و در قرآن شریف هم اذله الله علی علم داریم، بعضی ها با علمشون گمراه میشن. هم بلعم باور رو در قرآن کریم مسئلش رو مسئله کلب معرفی کرده و هم علمای یهود را مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. علوم تجربی اینها هم ابزار و وسیله زندگی است، اساسا علم نیست. علم در فرهنگ قرآن نوری است که راه سعادت واقعی انسان رو بر آدم روشن میکنه. انسان موجود موقتی نیست، موجود ابدی است. و اگر حجابی باشد آدم ابدی بودن خودش رو نفهمه. با لذائذ آنی ابدیت خودش رو از بین ببره. این علم نیست، این روشنایی نیست، این نور نیست. از این جهت در قرآن کریم عالم را منحصر می کند در کسانی که خشیت خدا دارند. انما یخشى الله من عباده العلماء. این یه معیاره، یه قانونه در فرهنگ قرآن. هر درس خونده ای، هر ملایی، هر پروفسوری، هر استاد دانشگاهی، هر مخترعی، هر مکتشفی، هر مجتهدی، هر حکیمی، هر علامه ای، هر عالم به عرفان نظری، اگر دیدید حسابی برای خدا باز کرده، حساب میبره در زندگی از خدا، معلومش این علم داره. ولی اگر غافل از خداست، یه هر قد ملا باشه از دیدگاه وحی الهی عالم نیست، گرفتار حجاب است. از این جهت به این نکته باید توجه داشت که این آیه از سازنده ترین آیات قرآنی است. کم این بازی های سیاسی رو، کسی قرآنی باشه بازی سیاسی نمیتونه بکنه. کسی بگه کسی چون اصلاحاتی نیست پس در جمع ما نمیتونه خدمت بکنه، خب این معلوم میشه که این قرآن رو قبول نداره. در قرآن معیار تقواست، نه اصلاحاتی بودن، نه مشارکتی بودن، نه مؤتلفه بودن، نه فلان آرم رو داشتن، گروه رو داشتن. این اسما چیه؟ این تعصبات چیه؟ کل حزبن به ما لدیهم فرحون. این در مذمت قرآن کریم، در مذمت حزب گرایی این رو می فرماید. منتها دو حزب رو خدای متعال مقابل هم قرار داده، از یکیش تعریف کرده و از یکیش مذمت کرده. یکی کسانی که دنبال ولایتند، این آیه کریمه سوره مبارکه مائده بعد از آیات 51 است. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا اولئک حزب الله. این حزب الله غیر از یک شبکه سیاسی در رسیدن به اهداف مادی و به دست آوردن سنگرهای قدرت است. این حزب، حزب بندگی است. کسی که ولایت خدا را، حکومت خدا را و حکومت رسول خدا را و حکومت ولایی رو به عهده میگیرد، این الذین آمنوا، هم الذین آمنوا و الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون است. منظور ولایت امیرالمومنین و معصومین سلام الله علیهم اجمعین. این حزب نه به اعتبار حزب بودنه، به اعتبار اینکه یک تشکلی است زیر پرچم ولایت، مقابله میکند با حکومت شیطان، با حکومت طاغوت و حکومت عدل دینی رو میخواد سامان بدهد. این رو خدای متعال به عنوان حزب خودش به حساب آورده. اولئک حزب الله، اینا حزب الله. در سوره مبارکه مجادله هم کسانی که ولایت کفار رو به عهده گرفتن و دنبال رو به کفار هستن، از اونها به عنوان حزب و شیطان یاد کرده. یعنی مسئله حزب دو جبهه در مقام حاکمیت بر مردم هست. یک جبهه ای که حکومتش حکومت شخص نیست، حکومت عبودیت خداست، حکومت احکام خداست، حکومت قانون خداست که مجرایش ولایت امیر المؤمنین و ائمه هدا علیهم السلام است و در زمان غیبت هم فقیه عادل است، اگر فقیه افقه فقها ها باشه، ولی امتیاز طلب باشه، بچه های خودش رو مسلط کنه، برادارای خودش رو بیاره دستش رو به بیت المال، این حق ولایت ندارد. این تالی‌تلم معصوم باید باشد. اگر اینجور شد حزب الله، و اگر دنباله رو به کفار بودن شرقی و غربی، دنباله رو به خدا و حاکمیت حق نبودن، اینا حزب شیطان هستند. مسئله بعدی هم که باید توجه داشت اون این است که نژاد زمان جاهلیت بنی امیه بود که شجره خبیثه است. شجره خبیثه در قرآن کریم بنی امیه است. شجره ملعونه در قرآن کریم بنی امیه است. این بنی امیه شجره خبیثه است، شجره ملعونه است. بنی امیه زمان ما استکبار عالمه، شیطان بزرگ است، امریکاست. در اون روز تنها گروه منسجمی که علیه ولایت الهی با همه قدرت ایستادن و قتل کردن و خونها ریختن و سد راه حاکمیت خدا شدن، بنی امیه بودن. امروز هم جریانی که سکولار محض است با حاکمیت دین تضاد گوهری و ذاتی دارد، این جریان سکولار غربی است که در فلسفه هم اومانیست، اینا مکتب اومانیسم، اومانیست تربیت کرده، بشر رو جایگزین خدا کردن، خدا را در زندگی براش نقشی قائل نیستند. میگن که عبادت مال مسجد است، حکومت مال کسرا و قیصر است، دین ربطی به حکومت نداره، حکومت هم ربطی به دین نداره. این جریان غرب بنی امیه زمان ما هستند که اینا در مقام جنگ با اسلام هستند، کاری به جمهوری اسلامی به ولی فقیه ما ندارند. با جریان حاکمیت تقوا، حاکمیت عدالت، حاکمیت توحید مقابله دارند و به هیچ قیمتی حاضر نخواهند شد که اسلام حاکم بشه، معنویت حاکم بشه. اینا با حاکمیت دین مقابلن و ما هر قد هم کوتاه بیایم، برجام یه قدم از کوتاه آمدن بود که نشون داد اینا کوتاه نخواهند آمد. هرچی ما کوتاه بیاییم اینا جرأتشون قدرتشون بیشتر میشه. بنابراین این آیه رو ما سرلوحه زندگیمون قرار بدیم. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. تقوای سیاسی منشأ همه تقواهاست. چون اگه حکومت خراب باشه ملت خراب میشه، تقوا از بین میره. وقتی نظام حکومتی فساد داره، رشوه میخوره، باند بازه، فقط گروه خودش رو مسلط میکنه، رئیسی که فامیلای خودش رو ولو هر جور پرونده داشته باشن ترجیح میده به دیگری، یه چیزی باقی، ارزش باقی نمیمونه تو جامعه. اینه که در اصطلاحات روای ما آمده ما نودیه به شیئن مثل ما نودیه بالولایه. مسئله اول خلافت الهی است. خدای متعال هم در آغاز خلقت اون رو مطرح کرده، نجاعلون فی الارض خلیفه، خلافت الهی است، حاکمیت خداست. پیغمبر خدا اول سخنش حکومت علی بود، آخر سخنش هم حکومت علی بود. و وقتی این مسئله را در پهنه اجتماعی سیاسی به صورت یک امر واضح و آشکار جهانی کرد، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. کسی اهل زیارت عاشورا باشه، اهل نماز شب باشه، ولی امام حسین حلم ناصر بگه نره یاریش بکنه، مقابله با جریان ابن زیاد نکنه، دین داره به حضرت عباس، دین داره، هر قد میخواد روزه بگیره، هر قد میخواد نماز بخونه، پسر پیغمبر کمک میخواد که دین خدا را حاکم بکنه. ابن زیاد اونجا مقابله میکنه، میگه من کاری به دین ندارم، میخوام حکومت کنم. کسی امام حسین رو تنها بذاره بره دنبال نماز شبش، دنبال روزهش، خب این روزه به سرش میخوره، این که دین نیست که. تقوای سیاسی اولین مرحله تقواست که در عالم اول مسئله خلافت الهی است، در اسلام اول مسئله ولایت امیرالمؤمنینه و آخر سخنم سخن استمرار حکومت ولایی در عالم است که در قدیر مطرح شد به صورت یک جریان، نه به عنوان یک شخص، به صورت یک جریان. حضرت رسول اونجا هم امیرالمؤمنین رو به عنوان شخص و شخصیت معرفی کرد، هم از ائمه دیگر و از حضرت مهدی یاد برد جریان حکومت خدا را که از بستر حاکمیت امام و ولی معصوم و عادل باید ادامه پیدا کنه مطرح کرد. تقوا یعنی ولایت مداری. اون وقت کسی که ولایت علی رو، حکومت ائمه اطهار را در صدر مسائل زندگی بشر و اول فریضه عالم میداند، این باید خیلی حواسش جمع باشه، هم تقوای اقتصادی داشته باشد، هم تقوای فرهنگی داشته باشد، هم تقوای خانوادگی داشته باشد. تقوا از ثمرات ولایته. لذا فرمود انما شیعتنا من اتق الله. شیعیان ما کسانی هستند که اهل تقوای. شیعیان صفاتی دارند که اگر انسان این صفات شیعه را، مرحوم شیخ صدوق علی الله مقامه الشریف کتابی دارد به نام فضائل شیعه، اونجا صفات شیعه را، یک کتاب مخصوص فضیلت ها، امتیازات، صفات شیعه را در اونجا آورده است. و حضرات معصومین علیهم السلام هم به تناسب فضاها فضائل شیعه را، چیزهایی رو که باید شیعه رعایت بکنه، اینا را بیان فرمودن. بیان جامعه امام حسن عسکری علیه السلام داره. اینها را ما رعایت بکنیم، اهل تقوا باشیم، خدا قولش قوله، خدا اکرم الاکرمینه، بخواد اکرام بکنه. امام رو دیدید چجور اکرام کرد؟ دیدید امام رو به کجا بود؟ دیدید چه سفره برای امام پهن کرد؟ امروز مرز جهاد ما از مرز ایران رفته به سوریه و عراق و یمن و مرز فرهنگ اهل بیت ما رفته در نیجریه قربانی میده و هر شهیدی که خونش ریخته می شود و با خدا نظر به وجه الله میکنه، امام واسطه است در قطره قطره خون شهدا، در ثوابش و در اعتبارش امام سهیمه، این همه جوانهایی که در اعتکاف میان امام سهیمه، و این پرچمداری که بعد از امام توانست این اساس را حفظ بکنند و این فضای مذهبی و ولایی و مقابله با استکبار عالمی که مقابله با همه رذالت هاست، استکبار عالمی، شجره خبیثه بنی امیه مجموعه و کانون همه بدی هاست، همه بی تقوایی ها، همه دزدی ها، همه ابتذال ها، همه حرامزادگی ها منشأش استکبار حکومت بده و همه خوبی ها منشأش ولایت. از این جهت این رو خواستیم بگیم که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هم خودسازی فردی است، هم تقوای خانوادگی است. اعضای خانواده به هم ظلم بکنن، اینا نمیتونن کرامتی پیش خدا داشته باشن. خدا را احترام کنیم تا خدا ما را احترام بکنه. تقوا احترام به خداست. مالکم لا ترجون لله بقارا وقد خلقکم اتبارا. لذا تقوا در درون خانواده اینقدر اثر داره. مرحوم اسد مرتضای کشمیری اعلی الله مقامه الشریف، گاهی در بعض مجالس ما اینها رو میگیم، اینجا هم شاید برای عزیزانمون گفته باشیم، مرحوم آقای خلخاله نجف میگفته که من بچم نمیموند، عیالم برام خلاصه فشار می آورد که در نجف نمانیم، آب و هوای اینجا اقتضا داره که نسل ما قطع میشه. بالاخره اونم از امیرالمومنین نمیتونست دست برداره. نهایتا آخرین باری که بچهش به حال مرگ افتاده بود، پناه به امام حسین برده بود، اونجا اسد مرتضی رو دیده بود. اسد مرتضی گفته بود چیه؟ گفته بود همچی جریانی دارم، دلم بیش از آنی که برای بچه‌ام میسوزه، برای فراق امیرالمومنین دلم میسوزه که دیگه نمیتونم اینجا بمونم. اسد مرتضی سر به سجده گذاشته بود، وقتی سر از سجده برداشته بود گفته بود که برو خونه، بچه‌ت زنده است. و آمده بود دیده بود که بچه‌اش شیر می‌خوره. یه همچه شخصیتی. اینا از کجا به اینجا رسیدن که سر به سجده می‌گذارن و تا حیات یک مرده ای رو از خدا نگرفتن سر از سجده بر نمی‌دارن. این حضرت مرتضای کشمیری گریه می‌کرده، می‌گفته من جواب مادرم حضرت زهرا سلام الله علیها را روز قیامت چجور میخوام بدم که دختران فاطمه زهرا زحمت منو میکشن؟ دخترای خودشو برای باباشون یه سفره پهن میکنن، این خجالت میکشه از مادرش حضرت زهرا که دختر من دختر فاطمه زهراست، من چرا به این زحمت میدم؟ تقوا خانواده ها رو خیلی مهربان میکنه، تقوا مشکلات خانوادگی رو حل میکنه، آدم حسابی با خدا باز بکنه، آدم رعایت این امور رو بکنه. مرحوم ملا حسین قلی همدانی اعلی الله مقامه الشریف، خب شکارچی عجیبی بود دیگه، خدا را قسم میدم به این ماه حماسه و خونی که در پیش داریم و به قربانیان کربلا و سید همه قربانیان عالم امام حسین قسم میدم که از این شکارچی های دل سر راه امام قرار بده، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند. مرحوم ملا حسین قلی همدانی صاحب نظر بوده، به تعبیر آقایان نظر کیمیا اثر داشته، نگاه به کسی میکرد تصرف میکرد در وجودش، تغییرش میداد. به تعبیر آیت الله بهاءالدینی مبدع میلش رو تغییر میداد. مرحوم آیت الله عاشق علی زاهد قمی که در طلبگیش طلبه خیلی متجمل و اشرافی بوده، ایشون یه نگاه بهش کرده بود، اسم چیه؟ گفته بود اسم من علیه. ایشون نگاهش رو برگردونده بود به گنبد مطهر امیرالمومنین. گفته بود که صاحب این مرقد علی، تو هم علی هستی، چه شباهتی به علی داری؟ همین یه جمله. این جوان آشخلی زاهد که بعدها جز مجتهدین معتمد شیعه بود و صاحب کرامت و کشف و شهود بود، آشخلی با همین یه جمله که یه جمله نبود نگاه کرده بود، تصرف کرده بود در وجودش. تا خانه بیاد عباشو داده بود، قباشو داده بود، عمامشو باز کرده بود، همه چیزشو، دنیا رو گذاشت کنار و دل رو از همه تعلقات دنیا خالی کرد با یه نگاه، با یه نگاه. در دعای ندوه میخونید و میخونیم من نظر الینا نظرتن رحیمه. خدای از اون نگاه هایی که به حور کردی به ما بکن، از اون نگاه هایی که امام حسین به زهیر کرد به ما بکن. امام حسین اومده این ببینه کی سر راهش را میبره، خودتونو تو مسیر امام حسین قرار بدید، کاروان حسینی داره به مقصد میرسه، جا نمونید. دعا کنید من بیچارم این روزهای آخرم کسی یه نگاهی بکنه، از بس بد شدیم دیگه نگاهمون نمیکنه، از بس زشت شدیم دیگه خوششون نمیاد. مرحوم الله حسین قلی همدانی یکی از رؤسای قبائل، از این اربابهای جائر، مرحوم الله حسین قلی همدانی توبهش داده بود، ولی گفته بود توبه تو وقتی قبوله تمام کسانی که بهشون ظلم کردی بری رازشون کنی. این یک غلامی داشته در یک عصبانیتی با شمشیر زده بود دستشو قطع کرده بود، رفته بود سر التماس به او که بیا از من بگذر، اونم راضی نشده بود. ارباب مغرور یک عمری ریاست کرده شمشیر آورده بود گذاشته بود جلوش، گفته بود این شمشیر این دست من، بیا دست منو بزن ولی از من راضی شو. اونم میگفته من راضی نمیشم، نه قصاص میکنم نه راضی میشم. با همه غرور و ابهتی که داشته افتاده بود به پای غلامش، گریه ها ناله ها تا راضیش بکنه، که اینو میگن تقوا. ان اکرمکم عند الله یا حسین، یا حسین. سید الشهدا در این جهت دریاست، خیلی ها را عوض کرده. محرم در پیشه، مراقبات محرم الحرام اینه که با قافله حسین همراه باشید، تو این خط بیایید. اونایی که دل به دنیا داده بودن نتونستن با امام حسین بیان، اونایی که غرق در رفاه بودن نتونستن با امام حسین بیان، اما اونایی که دل کندن با امام حسین همراه شدن. جوانا اگه بخواید چشمتون رو پاک کنید، دلتون رو پاک کنید، بیاید دامن امام حسین رو بگیرید، بگید حسین جا منم ببر. غلام سیاه بعض از سید الشهدا عرضه داشت آقا اجازه بده منم در میان عشاق شما نامم نوشته بشه، میدونم رو صورتم سیاهه، میدونم بویم بده، آقا من اصل و نسب مشهوری ندارم، ولی شما کریمی چه اشکالی داره به من اجازه بدید منم کنار علی اکبر شما خونم ریخته بشه، شاید به برکت شما روی سیاه من سفید بشه. به قدری التماس کرد، ناز امام حسین رو کشید از سید الشهدا، راضی شدند. همون نگاهی رو که دنبال سر علی اکبر میکرد دنبال سر غلام سیاه هم همون نگاه.
غلام سوار بر مرکب شد، به سوی معرکه حرکت میکرد. سید الشهدا بدرقش کرد، نگاهش کرد، گفت اللهم بیض وجهه. پسر فاطمه یه عمر یا حسین گفتی، یه دعایی هم در حق ما و طیب ریحه. گفت خدایا رو سفیدش کن، خدایا معطرش کن. آخرین دعاش عجیب بود، گفت خدایا رفیق پیغمبراش کن. میگن وقتی که بنی اسد اومدن کشته ها رو دفن کنن، دیدن این غلام سیاه دیگه سیاه نیست، صورت مثل ماه می‌درخشد، دیدن بوی عطر عجیبی دارد، اما بمیرم. همه جنازه ها میشد کفن کرد، میشد دفن کرد، اما وقتی به بدن نازنین امام حسین رسیدند، امام زین العابدین فرمود بنی اسد برید یه قطعه عصیر بیارید. چرا گفت یه قطعه عصیر بیارید؟ آخه بدنی نبود که کفن بشه، که بدن قطعه قطعه بود، بدن سر نداشت. این بود که قطعات بدن رو در حسیر گذاشت. وقتی بدن میتی رو در قبر میگذارن، بند کفن رو باز میکنن، صورت میت رو روی خاک میگذارن. دیدن زین العابدین بیرون نمیاد، طول کشید. رفتن دیدن لبها را به رگهای بریده از قبر بیرون اومد، خاک ریخت، با انگشت سبابه روی قبر نوشت هازا قبر و حسین ابن و علی ابن ابی طالب الذی قتلو اتشالا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الا لعنة الله على القوم الظالمين. نسألك وندعوك باسمك الأعظم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها يا الله يا الله. يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا إله العاصين، يا مجيب دعوة السائلين، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا من اسمه دواء وذكره شفاء. بعظمة حضرت أبا عبد الله الحسين بشهداء كربلا فرج امام زمان رو برسان، موانع ظهور را و اسهل طرق و اسرع وجه برطرف بفرما. خدایا دل ما را نوری کن، خانه خودت و اهل بیت پیغمبر قرار بده، اغیار را از خانه دل ما بیرون کن، جوانهای ما را نجات بده، پدر مادرها را در مورد جوانهاشون و آرزوهاشون برسان. دست سکولارها، نفوذیها، غربگراها از این کشور شهیدان و امام حسین کوتاه بگردان. خدای ما را دشمن شاد نکن. سایه پربرکت علمای صالح ما، مردم حماسی و انقلابی ما و شهید پرور ما در رأس این قائمه و مرجع بزرگوار زعیم عالی قدر رهبر نورانیمون رو به حق حضرت زهرا با اقتدار و عزت مستدام بفرما. الها دشمنان ما در رأسش استکبار جهانی شیطان بزرگ اسرائیل، جریان ترور و تکفیر، جریان نفوذ و فریب ریشه‌کن بفرما. حوائج این جمع، حوائج ملتمسین برآورده بفرما. مرزا عموماً، مریضهای مورد نظر به موسی بن جعفر شفای کامل بدون معونه روزی بفرما. بقیه عمر ما را از وسوسه های نفس و شیاطین در امان بدار. عمرمون را ذخیره آخرتمون قرار بده. ما را از شر نفسمون همیشه در امان بدار. خدایا روح بلند حضرت امام و همه شهیدان سرفراز را از ما هموار خوشنود بگردان. سلام ها، ارادت ها، عرض ادب های ما را به مصدر شریف امام زمانمون الساعه ابلاغ بفرمایید. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم.